بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد گل و از این خوشتر نباشد، که در دستت به جز ساغر نباشد. زمان خوشدلی دریاب و دریاب، که دائم در صدف گوهر نباشد. بشو اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در ایام بهاریم، انشاءالله دلهاتون همیشه بهاری باشه. بهاری از دیوان جامی انتخاب کردم حضرت استاد، که خدمت شما میخوانم و از تفسیر شما بهره میبریم. نوبهار است که مهمان چمن گل باشد، همه جا غلغله از نغمه بلبل باشد. فکر واسق طلبت راز چمن، ورنه کسی نبرد صرفه که در کار تغافل باشد. تکه بر زر مکن ای خواجه، که در کعبه دوست مستطیع هست کسی کاهل توکل باشد.
مستطیع هست،
مستطیع هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب، به مناسبت بهار و نوبهار شعر خوبی رو از جامی انتخاب فرمودید، درباره بهار است و بهار نو و گلی که مهمان چمن است و چمن هم مهموندار میشه دیگه.
بله،
در فصل زمهمان مهمان نداشت چمن، خودشم افسرده بود، بعد کم کم چمن سرحال شد و مهمان پیدا کرد، گل مهمانه شد. عجب مهمان خوبی پیدا کرد، چمن میزبان گل شد، گل اومد مهمون شد.
گل چند روزی بیشتر نیست،
چند روزی بیشتر البته نیست، ولی در هر حال فعلا غنیمت. گل اومد مهمان بهار شد و مهمان چمن شد و بلا فاصله بلبل هم سراغ گل اومد. گل که اومد، بلبل هم با خودش آورد دیگه. بلبل که زمستون نمیمد اونجا نغمه خوانی کنه، بلبل هم فرصت رو غنیمت دانست و وقت که گل مهمان چمن شد، بلبل هم اومد نغمه خوانی کرد، پس شد گل و بلبل. این مال فصل بهاره. خب، خیلی حرفای خوبی انصافا.
یه سوالی هست اینجا، که چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زون پس بلبل سرگذشت. یعنی بلبل این همه قوس و قزحی که داره بدون گل نمیخونه.
خب بله،
این اتحاد محب و محبوب رو نمیرسونه.
بله، چرا؟ در هر حال یه ذوقی در این پرنده هست که با گل و سبزه و گلزار معنوسه دیگه. یه ذوق دیگه، یه ذوق غریزی است که از گل و بهار و بلبل خوشش بیاد و نغمه خوانیش هم بیشتر در این فصله. در فصل زمستان خیلی نغمه خوانی نداره. اما حالا در این شعر جامی، خدا رحمتش کنه، گل آمد، گل و مهمان میدونه، مهمان چمن، مهمان از یه جایی میاد. اینج بهتر اینجوری سوال مطرح کنیم که این گل که مهمان چمن شده از یه جایی تشریف آوردن دیگه. حالا صحبت این که گل از کجا میاد.
حافظم گفت خوش آمد گل و از این خوشتر نباشه.
از کجا میاد گل؟ از کجا تشریف میاره؟ از یه باغ دیگه به این باغ میاد. از غرب به شرق میاد، از شرق به غرب میره، از یمین به شمال، از شمال، از یه جای در میاد گله. از درون همون درخت، از درون همون شجره،
درون همون چمن.
حالا اون درون کجاست؟ دوباره اینجا یه قدر اجازه بدید دقت کنیم. از درون همون درخت گل، اون صورت زیبای گل ظاهر میشه. ولی شما اون درون رو اگر قبل از ظهور گل میشکافتی، در میکروسکوپ میذاشتی، آیا گل رو میدیدی؟
نه.
در درون شاخه های درخت قبل از فصل نوبهار گل ها نهفته بودن، خوابیده بودن یا بعد ظاهر شدن یا نه؟
نه.
از کجا آمدن؟
اصلا
از کجا؟ این سواله، از کجا آمدن؟ خب راحت جواب میدی که خب نبات دیگه می روید و می آید. اینو می فهمیم. البته نبات می روید، نبات روینده است و میوه میده، درخت گل میده، همه چیز. اما از کجا؟ از درون این شاخه، از درون درخت. در فصل زمستان اگه این درخت رو زیر میکروسکوپ میذاشتی گلها رو میدیدی؟
نه.
از کجا اومد تو درخت؟ از درون درخت ما قبول داریم، از کجا اومد تو درخت؟ اینا سوالاتی است که
اینی میگه فکر واسق طلبه.
اینجاست که وقت بعد خودش داره جواب میده، میگه فکر واسق پیدا کن. واسق یعنی چی؟ وثوق. وثوق یعنی اعتماد به الطاف خداوندی. واسق شو به الطاف خداوندی، حافظ گفت. حافظ گفته وثوق. به کی میشه وثوق پیدا کرد و اعتماد؟ به کی میشه اعتماد کامل داشت؟ فقط به خداوند. به هیچی نمیشه اعتماد کامل داشت مگر به خداوند.
سحر با باد میگفتم
حدیث آرزومندی، جواب چی داد؟ که واثق شو به الطاف خدا. یعنی از لطف حق میاد اون وثوق. همین گل هم از لطف حق میاد، از غیر لطف حق میاد. حق تعالی که تو درخت شما با حس که نمیتونی ببینی، ولی الطاف خداوندی از درون درخت هم در میاد، از درون دیوار هم در میاد، از اعماق دریا هم در میاد، از آسمان هم میاد. باران از آسمان از الطاف خداوندی، از اعماق دریا در و گوهر از الطاف خداوندی، از درون درخت گل در میاد الطاف. واثق شو به الطاف خداوندی. وقت یک بیتش اینجا شما قرائت کردی، خیلی حرف خوبی بود. اینا چقدر دقیق حرف میزدن، خدا رحمتشون کنه. میگه با یه چشم نگاه، تغافل اگر کردی تغافل نکن،
نه بر از صرفه که در کار تغافل باشه.
اگر تغافل کنی گل اومده نمیفهمی، میری گل میچینی استشمام میکنی، خب حرفی نیست، مصرفش میکنی، اما نمیفهمی از کجا اومده. تغافل، بعدم نگفته غافل، تغافل. چرا نگفته غافل؟ گفته تغافل. آدم بیش از این که غافل باشه تغافل میکنه.
آفه.
یه غفلت داریم یه تغافل. فرقش چیه؟ غفلت اینه که خود هم فراموش میکنه، غافل. اختیاری هم نیه، غفلت اختیاری نیم، ولی تغافل یه قد اختیار هم توش هست.
خودشو به غفلت میزنه،
خودشو به غفلت میزنه. توجه کن، غفلت اینه که در اختیار من، خب غافلم یا اشتباه میکنم یا نمیدونم، عدم توجه. ولی تغافل یعنی فکر نمیکنی. میتونی فکر کنی، نمیکنی. میتونی توجه کنی، نمی کنی. اینه میگن تغافل.
دعوت شدی برای توجه
ولی نکردی. همین نپرسی این گل که حالا من یه مهمان شد از کجا آمده، اینه نمیخوای بپرسی از خوده. خودتو به تغافل میزنه، رد میشی. به عبارت دیگر، آدمی که تغافل میکنه، که غالب مردم متاسفانه با تغافل آشنایی دارن، تو راحت تره دیگه. در واقع عالم رو با یه چشم میبینن. ببین خداوند دو تا چش داده به ما، یا یه چش، دو تا داده.
لهو عینین،
ذل عینین، علم نجعل له عینین و لسانا و شفت. دو تا چش بود. این دو تا چش برای چیه؟ یکی گلا ببینه، که منشأ گلا.
آفرین.
فقط گلا میبینی با منشأش کار نداری؟
آفرین.
با یه چش گلا ببین، حرف نداریم. خوبه، گل قشنگه، زیباست. منشأ پیدایش گلا هم ببین، این ذل عینینه. و اگر کسی با یه چشم به عالم نگاه کنه، در واقع همون تغافله، کج میفهمه، درست نمیفهمه. با دو تا چشم نگاه کن تا تغافل نباشه. نه فقط گل ببین با منشأ کار نداشته باش. ببین معروف است در ضرب المثل ها، این ضرب المثل های سابق هم چقدر حکیمانه بوده و پرمعنی است. ضرب المثل اما پرمعنی. شما شنیدین از اشخاص میگن دیو یک چشم، شنیدی یا نه؟
بله.
دیو یک چشم شنیدی؟ حالا دیو چیه و چرا دیو یک چشمه؟
آفرین.
خود دیو اولا چیه؟ حالا دیو لغتش دیو و اینا یه چیزی که حسی نیست. دیو یعنی چیزی غیر محسوس. قول ما داریم، شیر داریم، باب داریم، گرگ داریم، ولی دیو چیه؟ دیو حالا یه حیوان است که یه نوع موجود خطرناکی است که پنهانه. خب اسمش دیوه. حالا چرا یک چشمه؟ هیچ فکر کردی که چرا دیو یک چشمه؟ یه قدی اجازه بدیم این مسئله رو بیشتر باز کنیم. ابلیس همون شیطانه دیگه. ابلیس مظهر همه دیو هاست. همه دیو ها بچه های شیطانه.
آفرین.
شیطان چقدر دیو داره؟
خیلی.
تا دلت بخواد. هرچه دیو در عالم شرق و غرب، گذشته و حال آینده، اینه بچه های شیطانه. یعنی شؤون شیطانه. حالا بگیم بچه که زاد و ولد نمیکنه، ولی در واقع به یه معنی هم زاد و ولده، نه به معنی زاد و ولد انسانی. این شؤون شیطانه. همینطور که دیو یک چشمه، پدر دیو و منشأ دیوها هم
ابلیس.
که ابلیس بزرگه، اونم یک چشمه. میتونی از من بپرسی چرا ابلیس یک چشمه؟ میتونی بپرسی. اگر از من بپرسی که چرا ابلیس یک چشم دارد، من به شما یه پاسخ میدم. پاسخ این است که ابلیس اگر دوتا چشم داشت، وقتی خطاب شد بهش که اس جدول و اس جدول آدم، با آدم سجده کن، این یه چشم بیشتر نداشت، بدن آدم رو دید، روح آدم رو ندید. توجه میکنی؟ چون با یه چشم نگاه کرد، بدن و جسم آدمی رو دید، گفت من جسم نیستم، بالاتر از جسمم، جسم از من پایتره، من به این سجده نمی کنم. خودشو بالاتر می، خودش که جسم نبود، جسم عنصری نبود،
خلقتنی من نار،
گفت که من چی، تو با یه به این جسم عنصر بعد داره، فاسد میشه، از بین میره، به این چرا سجده کنم، من بالاترم. یه چشم داشت، جسم فقط دید، حاضر نشد سجده کن. اگه دوتا چشم داشت، یه چشم نبود و دوتا چشم داد و آدم و روحش هم میدید، روان آدم و جسم آدم، نفس ناطقه آدم، عقل آدم و جسم آدم، اگه عقل آدمی را میدید شیطان سجده نمی کرد؟
چرا؟
اون وقت از خودش نمی پرسید که از عقل بالاتر چی هست در عالم؟
اون مظهر توحید دیگه.
نه، اصلا در عالم هستی از عقل چی بالتر؟ میخوام از شما رو چیزی در عالم هستی، ملک و ملکوت، از عقل کل بالاتر چیه؟
هیچ، این جهان یک فکرت هست،
تمام شد و
از عقل کل تازه یک
عقل همه عالم رو میفهمه، یا عالم عقل رو میفهمه، عالم عقل رو میفهمه، یا عقل عالم رو میفهمه،
عقل عالم رو میفهمه.
پس عقل از همه چیز بالاتره و اتفاقا این احاطه عقل به عالم، احاطه عقل آدمی به همه هستی، به ملک و ملکوت. ما ملکوت رو با عقل میفهمیم یا نمیفهمیم؟ اگه با عقل نفهمیم، ملکوت رو با چی میفهمیم؟
هیچ.
ملک و ملکوت رو با عقل میفهمیم. این فراگیر بودن عقل، یه مثال جالبی هم هست برای توحید، اجازه بدی؟ خیلی مطالب باز میشه از شعر این شعر رو. احاطه عقل به عالم، به همه چیز، از یک ذره، از یک اتم تا کهکشان، عقل احاطه داره. یه خارج از عقله،
احاطه داره.
چیزی در عالم نامعقول میبینی؟
نه،
همه چیز زیر سیطره عقله. این احاطه و اشراف عقل از ذره تا کهکشان، از ملک تا ملکوت، از جسم تا روح، این نمونه احاطه خداوندیه. وقتی میگیم خدا محیطه، بعضی تعجب میکنن خدا چگونه محیطه با عالمه؟ ولی یه مثال براش بزن. خدا شبیه هم نظیر و مثل نداره، اما تا حدی ما میتونیم از برای فهم خودمون یه مثال پیدا کنیم. احاطه خداوند به جهان هستی چجور احاطه؟ جسمانیه؟
نه،
زمانیه؟ مکانیه؟
به کل شیء محیط.
محیط هست، شکی نی، خدا محیطه. اما احاطه مکانه؟ احاطه سقف به زیر سقف؟ احاطه زمانه؟ احاطه جسمه؟ هیچ کنی. عقل چگونه به عالم احاطه داره از ذره تا کهکشان؟ این نمونه است، شبیه نمیگم، نمونه است. اگر احاطه عقل را به تمام عالم هستی از ذره تا کهکشان میفهمیم، پس احاطه خداوند رو به کل موجودات، به کل موجودات تا حدی میتوانیم بفهمیم که خدا چگونه محیطه. اگر احاطه عقل رو به عالم فهمیدی،
آفرین،
مراتب بالاترش احاطه خداوند هم به عقل و هم به معقول و هم به همه موجوداته. اینی که میگه تغافل نکن، این جامعه چقدر بزرگه، میگه تغافل نداشته باش.
تغافل اینی که گور رو ببینی، من شای گور رو
نبینی، یکی همین مثل دیو یه چشم باشی.
آفرین.
ابلیس هم یه چشم داشت، بدبخت، بدن رو دید، جسم، گفت این جسم از من پایین تره، من تواضع بهش نمی کنم، سجده نمی کنم، این تواضع نمی کنم، این جسم از من پایین. اما اگر روح آدم رو می دید و عقل آدم رو می دید، وقت خودشو بزرگتر از عقل می دید؟
نه.
شیطانی که خودشو از عقل بالاتر بدونه خیلی نادان باید
استکبار نمی کرد،
خیلی باید ابله باشه که خودشو از عقل، چه موجود خودشو از عقل بالاتر می دونه، اون بلاحت خودشو اثبات می کنه. پس اون یک چشم بودن اون بدبخت موجب گمراهی شد. اگه با دو تا چشم نگاه میکرد گمراه نمیشد، اینم گمراه ابد.
پس تغافل نکنیم،
تغافل نکنیم،
گل رو میبینیم و چمنزار.
آره، گل رو ببین، بلبل رو ببین، منشأ گل رو ببین، این گل از کجا اومده. حالا هر چند تا چیز باید ببینیم. وقتی دو چشم میگیم، نه لزوما دو تا یعنی جامع الاطراف نگاه کن. گل که دیدی منشأش رو ببین، از کجا اومده، تو درخت که نبوده، تو خاکا که نبوده، از یه جایی اومده. حالا چجور به این زیبایی حالا اومده؟ منشأشو ببین. بعدم یه فکر دیگه هم بکن، این گل همیشگی نیست. شعرش خونه شما خونه گل همین پنج روز و شش باشد، وین گلستان
همیشه خوش،
همیشه خوش. گل بالاتر یا گلزار؟
گلزار.
گلستان بالاتر یا گل؟
گلستان، همیشه گل توش.
هم گلستان، همیشه گلستان. حالا سعدی علیه رحمه گلستان خودشو میگه که انصافاً هم گلستان خوبیه. واقعاً هم گلستان سعدی همیشه گلستانه واقعاً، و بوستانش همیشه بوستانه. گل همین پنج روز و شش باشد، این گلستان همیشه خوش باشه. گلستانی که همیشه خوشه، چه گلستانی آقای لاریجانی؟
گلستان توحید،
حکمت،
عقلانیت،
حکمت، تعقل، خرد، فهم. گلستان فهم و اخلاق و حکمت کی پژمرده میشه؟ کهنه میشه؟ ببینم حکمت که کهنه میشه؟ همه چیز این عالم کهنه میشه. این ساختمان الان کهنه است، این گل چند روزی که شد یه کهنه میشه، چند روزی دوام نداره. همه چیز میفرساید
جز بستان حکمت و عقلانیت.
حکمت فرسوده میشه یا نه؟ نخیر. حکمت فرسوده به من نشون بده ببینم. وین گلستان، نه من گلستان سعدی، گلستان سعدی هم خوبه، یکی از گلستان هاست، ولی ما غیر گلستان سعدی هم گل، هر کتاب حکمتی گلستانه. تنها گلستان سعدی گلستانه یا کما همه کتاب حکمت؟
خیلی گلستان.
هر کتاب حکمتی گلستانه، تنها گلستان سعدی گلستان نی و کهنه نمیشه، پنج روز و شش نیست. پس ما به یه چشم نگاه نکنیم. ابلیس صفت و دیو معاب، دیو یک چشم میگن. چقدر این ضرب المثل زیباست.
بله.
دیو با یک چشم، آدمی که با یک چشم نگاه کنه اون دیوه.
آفرین.
شما دنبال کدوم دیو میگردی؟ آدم ها یک چشم، نه چشم ظاهری منظورمه، ممکنه یه چشم داشته باشه با صد تا چشم نگاه کنه، ممکنه آدم یه چشمش معیوب باشه، عیب نداره، اما با همون یه چشم مالند صد تا چشم نگاه میکنه. چشم یعنی چشم خرد. اگر آدمی یک وجه، یک جانبه نگاه کنه، جامع الاطراف نگاه نکنه، مبدا و معاد رو نبینه، آغاز انجام رو نفهمه، اطراف مسئله رو مطالعه نکنه، یه چشمه. اما اگر آدم همه اطراف مطلب، که اون چشم عقله، انسان چگونه اطراف مسئله رو میسنجه و احاطه پیدا میکنه به مبدا و به آغاز انجام؟ با چشم عقل، با این چشم ظاهری.
بله.
اون چشم عقله. اون چشم عقل نه دوتاست، هزارون چشمه. شما میتونی همه جوانب رو مطالعه کنی و کهنه نمیشه و حکمت و دیو چشم میسیم. اما اگر آغاز انجام رو نگاه نکنی، اطراف مسئله رو نسنجی، یه چشم باقی خواهن، دیو صفت یک چشمی.
آفرین. حیف هم آمد این شعر مولوی رو نخونم. میگه ای دوست قمر بهتر یا اون که قمر سازه؟
بسیار خوب.
خوبی شکر بهتر یا اون که شکر سازه؟
آفرین بر شما.
ای گل تو به باشی یا گلشن و گل در تو، یا اون که برآورد گل صد نرگس تر سازه؟
آفرین آفرین.
ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش، یا اون که به یک جلوه صد عقل و نظر سازه؟
آفرین بر شما. به یک جلوه صد عقل و نظر.
توحیدی محض.
جلوه حق تعالی صد تا عقل درست میکنه.
توحید محض.
آره. شکر رو بخوریم یا منشأ شکر رو بشناسیم؟ زیبایی گل رو ببینم یا منشأ زیبایی رو بفهمم؟ گل زیباست، تماشا میکنم، استفاده میکنم، بهره مند شم، حرف اما این یه منشأی داره. گل زیباتر یا منشأ گل؟
منشأ گل.
زیبایی بیشتر یا منشأ زیبایی؟
اون زیبایی همیشگی دیگه.
اینه که ما تغافل نباید بکنیم. حالا غفلت اختیاری نیست، ولی تغافل اختیاری. خودمون تغافل، یعنی خودش آدم به غفلت زدن. ببینم آدم خوابو میشه بیدارش کنه؟ میشه؟
بله.
آدمی که خودش به خواب زده میتونه بیدارش کنه یا نه؟
خیلی عاشق.
آدمی که خوابه تکونش بده یه صداش بزن بیدار میشه،
سری میپره بیدار،
میپره بالا. اما اگه خودشو به خواب زده چه جوری بیدارش میکنی؟ حالا یه اردنگی هم بهش بزن بیدار میشه یا نه؟ خودشو به خواب زده. غافل میشه هوشیار کرد؟ تغافل چیکارش کنی؟
سخته.
غافل بهش میگیم هوشیار میشه، میفهمه. اما خودشو به غفلت زده تغافل میکنه، میشه هوشیارش کرد؟
آفرین.
آمین.
حالا میفرماید برای اینکه دچار تغافل نشیم باید اهل توکل باشیم. تکه بر زر مکنی خواجه که در کعبه دوست. این کعبه دوست یعنی همین بوستان و گلستانی که حضرت علی. مستطیع است کسی که اهل توکل باشد.
مستطیع است کسی جهل تفکل باشد. یعنی این مستطی از استطاعت دیگه، استطاعت تواناییه، درسته؟ کسی که مستطیع توانایی داره. حالا معمولا اصطلاحا مستطیع حج رو مثلا میگن توانایی مالی،
ناصح جلبیت
من استطاع الهی، اون استطاعت مالی منظوره، و جانی هم هست جسمی، هم اونم استطاعت، هم هم مالی هم جانی هم جسمی. اما استطاعت یه قدر در معنی وسیع ترش همون تواناییه، یعنی انسان میتونه خیلی کارا رو بکنه. خیلی خوب، اینجا حرف انسان توانا هست نیست؟ ببینم، اگر هرچه قدرت عالم به دست شما باشه، به دست یه نفر تمام قدرت عالم رو بدن، خب این توانایی سیاسی داره، توانایی اجتماعی داره، همین توانایی داره. اگر واثق به الطاف خداوند نباشه، به قدرت مطلق، توکل یعنی خود را به قدرت مطلق سپردن. توکل یعنی چی؟ یعنی من خدا را وکیل خودم قرار بدم.
خطاب آمد که واثق شو
به الطاف خداوند. توکل اصلا کلمه توکل یعنی این، یعنی من خودم را به قدرت مطلق می سپارم. اگر به قدرت مطلق لایزال حق خود را بستم و سپردم، این قدرت من از بین میره. اما اگه اونجا نسپارم چی؟ تمام قدرت کره زمینه بهت بدن، به اونجا وصل نباشی میشه.
آفرین.
خود کره زمین چیه که شما باشی؟
آفرین.
قدرت کره زمینه به جناب عالی دادن. اگر ارتباطت با مخزن قدرت و منشه قدرت لایزال حق تبارک و تعالی نباشد،
آفرین،
این چقدر قدرت خود کره زمین چیه در جنب جو لایتناها؟
هیچ.
پس قدرت این است که توکل داشته، واثق، وثوق پیدا کن، توکل پیدا کن به الطاف خداوند و خود رو به قدرت مطلق وصل کن، و وقت توانا هستی. اگر به قدرت مطلق اتصال پیدا نکنی و اعتماد پیدا نکنی، هر چه زور داشته باشی به زودی تمام میشه و بالاخره با شکست مواجه خواهی شد. اما اگر به قدرت مطلق وصلی، حتی اگر در ظاهر شکست بخوری، شکست خورده یا نه؟
نه.
جواب بده. نه. اگر وصل به منبع قدرتی، این شکست‌های ظاهری شما رو شکست داده؟
نه.
اما اگر اونجا قطعی، هر چه پیروز بشی چی میشه؟
شکست.
در یک لحظه شکست.
ینصرکم الله فلا غالب لکم، و یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. قرآن هم زیبا. نو برنامه ببینیم. استاد به یه معنی بسیار لطیفی اشاره فرمودید در مورد توکل. برای اینکه انسان گرفتار تغافل نشه، باید اهل توکل بشه. توکل اینی که به الطاف خداوندی وثوق پیدا،
به مخزن لایزال وصل بشه،
وصلم بشه. حالا ایشون هم اشاره میکنه خیلی نکته لطیفی رو، که حافظم میگه تکه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، رهرو گر صد هنر دارد توکل باشه. همین یه بیت کافی ما بگیم عظمت حافظ را، توحید ها، توکل و توسل حافظ را، چقدر اینا عمیق بودن.
ببین آقای لاریجانی، ببین این در یه بیت که شما خوندی هزار صفحه مطلب میشه نوشت. چقدر این بزرگان ما مطالب حکیمانه، فیلسوفانه، خردمندانه رو در قالب الفاظ کوتاه به صورت یک بیت حافظ جا بیان کرد، یا جامع اینجا بیان کرد. این شعر، بعضی میگن شعر یعنی چه؟ اتفاقا ایران، کشور ما ایران، این کشور بزرگ و این کشور با شکوه و این کشور باستانی و این تمدن باستان ما، اگه ما هیچی نداشته، اگه البته ما همه چی داریم الحمدلله، اگه هیچی نداشته باشیم، میراث حکمت شاعرانه ما، حکمت شعری، هیچ کشوری در جهان برابر ما نیست.
احسن.
علل اطلاق ادعا میکنم، از عهده برمیام.
نه ادعا نیست، حقیقت.
حکمت شاعرانه ما
واقعا
در عالم، در کره زمین نظیر نداره. بزرگان هم طور گفتن از قدیم، و چقدر زیبا و چقدر مختصر و مفید. یعنی این میراث شعری، شعر حکیمانه، این از آن مردم این کشور است که
الحمدلله. حکمت یه جا فرمود،
بیت حکمت، واقعا بیت الحکمت، اینجا بیت الحکمت. این مردم ما الحمدلله حکیمن و خوش ذوقن و خوش فهمن و حافظ شناس. یکی که حافظه بخونه مگه کم هوش میشه؟ مردمی که حافظه بشناسند خیلی باهوشن. اینا رو گفته واقعا. و حافظ چقدر زیبا فرموده که اینجا فرمود با الطاف و توکل، راه رو گر صد هنر دارد
توکل باید،
توکل اگر از هر پنجش هنر ببارد، از هر مویش هنر بریزه، اگر به مخزن لایزال حق اتصال نداشته باشه، به غیب توکل نکنه، یک دفعه سرنگون میشه و شکست میخوره. ببین هم راه رفتن و هم امور زندگی با توکل خوبه و هم رسیدن به حق. ببین برای رفتن به سوی حق هم با توکل باید رفت، هم از حق آمدن در زندگی با توکل باید بیای، هم به سوی حق. کسانی که به سوی حق تعالی برن باید با توکل برن یا با غرور عبادت. آدم مغرور باشه که من این کار کردم، این کار کردم، این خدمت کردم، این عبادت کردم برم، یا بازم با توکل برم؟
توکل باید بریم،
با توکل در زندگی و حتی به سوی حق رفتن هم با توکل، یا بدون با توکل
با بخلی. توکل
باریکلا
من استطاع علی، به نظر من همینه
دستت آریکلا من استطاع علیه سبیلا، با توکل استطاعت داری و الا یک لحظه سقوط میکنی همه چه از بینه. حالا این زندگی کردن که به یه معنی میتونه راه خداوند باشه، کسی که توکلش از خداوند قطع نمیشه زندگیش همون راه حقه. مگر در زندگی کردن منفصل میشه، جدا میشه از خداوند؟
نه،
کسی که به خداوند توکل داره حالا که در زندگی میکنه مثل مردم، شاید هم خیلی بهتر، خیلی هم بهتر از مردم داریم. حالا که زندگی میکنه از زیبایی گل لذت میبره، از خوراکی ها لذت میبره، پول در حیب نداره، پول در میاره، زندگی میکنه، لباس خوب میپوشه، همه کار خوب میکنه در زندگی، با توکل این کار رو میکنه، این زیباتره یا بدون توکل این کار رو کردن؟ آیا وقت زندگی خودش راه حق نی؟ کسی که با توکل زندگی میکنه خود زندگی راه حقه یا نه؟ زندگی میکنه
همین میشه، بله،
اصلا خود زندگی نفس کشیدنش را، کسی که با توکل زندگی میکنه تنفسش راه رفتن به سوی حق تعالی است. ببین یک مطلب به شما عرض کنم، حق تعالی راه داره، طرق الالله به عدد انفاس، برای رفتن به سوی حق راه هست، راه نی؟
والذین جاهدوا
لنهدینهم سبلنا، سبل جمع سبیل، راه داریم، راه به سوی حق تعالی از همین زندگی عبور میکنه، یا از گوشه نشینی؟
نه، زندگی،
راه حق تعالی از راه زندگی، از راه زندگی عبور به سوی حق تعالی است. خیلی خوب، هر راهی ممکنه توش مانع باشه، یعنی شما الان اینجا بخوای بری به یه شهری ممکنه که قطاع طریق باشن، سابق که بودن، حالا ممکنه موانعی در راه باشه، نی؟
بله.
حالا ویزا میخوای، نمیدونم یه کشوری ممکنه مانع باشه، شما رو اجازه ورود صد تا مانع ممکنه.
بله.
در راه من بر رفتن به یه جای دیگه، به یه کشوری دیگه، به یه جای دیگه ممکنه پیش بیاد، نیست؟ موانع زیاد همیشه در راه بوده و هست و خواهد. حالا من میخوام یک مسئله مطرح کنم. کسی که به سوی حق تعالی میره، نه به لندن و پاریس و امریکا که جواز و پاسپورت و اینا بخواد و این مرزها رو باید طی کنه، کسی به سوی حق تعالی میره حتما اونجا مرزهایی هست، نه؟ برای طی کردن راه به سوی حق تعالی، به منزل توحید رفتن، به شهر توحید، به شهر توحید، به منزل توحید، موانع هست یا نه؟
بله.
آره، بسیار خوب فرمودی، موانع هست.
خیلی.
هر راهی موانع توش هست. حالا راه به سوی حق تعالی موانع چیه؟ دریاست؟
نه.
دریا مانع؟ ممکن شما از اینجا یه کشور بخوای بری، دریا مانع باشه، باید با کشتی باید بری، یا راه دور باشه با هواپیما بری. خب پس دریا مانع راه حق نی. خب صحرا مانع؟
نه.
کوههای بلند، قله اورست مانع یا نه؟ پس صحرا مانع نی،
هیچ،
دریا مانع نی، کوه مانع نی، دوزه مانع؟
نه.
اسلحه مانع؟ مانع سر راه حق که به طرف حق آدم میخواد بره، به شهرستان توحید و شهرستان زیبایی ها، در این راه موانع کیاند؟ به من جواب بده. منم کوه و دریا و صحرا و دز و تفنگ و اینا مانن یا نه؟
گرچه راهی است پر از بیم، ز ما تا بر دوست رفتن آسان شود، در واقف منزل باش.
حتی من من میگم واقف منزلم باش، واقف منزلی داری راه میری، کوه و دریا و صحرا و دزد و قطاع طریق هم دیدی مانع نمیتونه بشه، یه چیز میتونه مانع باشه،
انانیت خودمون،
هوا،
هوا و هوس.
هوا و هوس. تغافل. تغافل. هوا بزرگترین مانع راه رفتن به شهرستان زیبایی و توحید.
آفرین.
هواها و هوسهان.
آفت این در هوا و شهوت.
آفرین بر شما.
ورنه اینجا شربت هم داشت.
حالا هوا مانع یا کوه رفیع سر به فلک کشیده؟
افرایت من اتخذ اله و هوا.
هوا. این هواها مانع میشه. کوه مانع نی، دریا مانع نی، صحرا مانع نی، پاسپورت نمیخوای. هواها مانع رسیدن به حق. حالا اینو گفتیم. سوال بعدی، این هواها از کجا میاد؟ از بیرون لشکر کشی میکنن میان جلو شما وای میسن؟
نه.
از بیرون شما میان جلو شما؟
از درون.
هواها از کجا میاد؟
درون ما.
صدا آفرین بر شما. شما از درون داری میری به سوی حق تعالی. از همون جایی که شما داری به سوی حق میری که درونته، از همون درونت
موانع
میان جلو تا میگیرن. از یه جا میاد. خوب گوش بده. حالا ببین درون آدم چقدر عمیقه. درون آدم، آدم رو سالک راه حق میکنه، میگه برو. اون وقت مو موانع هم از درون میان. چرا دو چیز متضاد از درون در میان؟ اینو جواب بدیم. هی سوال هم در سوال میپرسیم.
بله.
یه درون که ما بیشتر نداریم. چرا الهام رفتن به سوی حق یا اندیشه رفتن به سوی حق از درونه، موانع هم درون. از درونه. از یه جا چرا در میان؟
فالهمه ها
فجورها. بارک الله. خوب خوب آیه خوندی. فالهمها فجور. خیلی خوب. فجور و تقوا از یک جنس هن؟ یا دو جنس هن؟ دو جنس متفاوت هن. مثل آب و آتش هن دیگه، نه؟
بله.
ببینم آب و آتش از یه منبع در میان یا از دو منبع؟ اینجا من سوال فلسفی دارم مطرح
میکنم.
از همون جایی که آب در میاد آتش در میاد یا نه؟ آب از یه جا در میاد آتش یه جا دیگه؟
نه دیگه.
چطور میشه که در انسان درونش هم آب در میاد هم آتش؟ هم راه حق در میاد هم راه شیطان. این چجوریه؟ چگونه؟ حالا خود شما که حکمت خوندین میدونین که الواحد و لایست و رحمه الا الواحد. از یکی جز یکی نیاید. چرا از درون که واحده دو تا اینم متضاد و متقابل در میان؟ چرا؟ من یه جواب میخوام بدم.
این آها شما بفهمید.
یه جواب میخوام بدم
بفهم.
که فقط طرح مسئله نکنیم، جوابم بدیم. بله، هر دو از درونه. هم راه رو از درونه، هم مانع راه از درونه. اما درون مراتب داره. درون فقط یه نقطه مرکزیم. درون من طول داره، درازا داره. درون من یکیه و این یکی بودن درون من یه نقطه است یا درازا داره؟
درازا داره.
درازا داره. وسیع. درون من وسیعه. حالا درون من چقدر وسیعه؟ گستردگیشو بگو ببینم. درون شما به عنوان یک انسان چقدر گسترده است؟ جواب بدم. به اندازه مثلا شرق، به اندازه غرب، به اندازه کره زمین، به اندازه کهکشان؟
نه، بی نهایته.
بی نهایته. چون زمین و کره و کهکشان رو در ذهنت در درون درک میکنی. وقتی درون شما بزرگتر یا اونا که میاد در درون شما شما تا کهکشان ها فکر میکنی. درون وسیع تره. این درون وسیع گسترده وقت میتونه هم سالک از توش هم راه رو به راه حق در بیاد، هم موانع، هر دو از این درون در میاد. اما درون خیلی گسترده است. ما فکر کنیم درون یه نقطه است. درون گسترده است. چقدر گسترده است درون ما؟
بی نهایت.
بی نهایت احاطه داره بر عالم.
همین نکته حالا معنی دیگه اقبال کرده. معنی شما خیلی جدید و لطیفه. درست هم هست که انسان چون زو مراتبه یه مرتبه میتونه هجای مرتبه مانع باشه. ایشون میگوید که خودپرستی خیلی بده، اما از همین خودپرستی باید به خداپرستی رسید.
یقینا. کی گفته اینا؟
اقبال لاهوری.
اقبال خوب گفته. باید
زمنگو صوفیان باصفا را، خداجویان معنی آشنا را، غلام همت اون خودپرستم. قبل از اون خودپرستی رو نفی میکرد.
آره.
که با نور خودی جویت خدا را.
بله یقینا درسته. اتفاقا خودپرستی اگه نفس هوا بشه،
این وجود شیطان که انسان جنازه
شیطان از درون خود انسانه. همین انسان درونش رحمانی و شیطانی. رحمان و شیطان با هم تقابل دارن. ولی درون آدمی به همون اندازه که میتونه رحمانی باشه به همون اندازه میتونه شیطانی باشه. حالا درون چقدر گسترده است. اون حرف هم درسته، هر دو هم خود انسانیه. منتشون یه خود رحمانی داره، یه خود شیطانی داره. هر دو هم خود انسانه، شیطانی بیرون از من نیست، رحمانی هم بیرون از من نیست. ببینم شیطان از بیرون میاد منو گول میزنه، از درون من،
از درونه.
آخ بعضی فکر کنن شیطان پشت این دیوار منو گول میزنه. اگر هم از اون پشت دیوار بیاد شما رو گول بزنه، از درون شما انعکاسش رفته پشت دیوار اومده. توجه نکردی؟ یعنی یه سنخیتی با درون شما داره، این که شما رو از پشت دیوار میاد گول میزنه، یا تو بازار یا تو خیابان یا توی کشوری، این
نمونهش میکنه.
نمونهش در درون شما هست، هم سنخه میاد درون تو بیدار میکنه. پس این درون لایتناهی انسان که اینقدر گسترده است، هم جنبه رحمانی داره هم جنبه شیطانی داره. حالا هر دو هم خوده ها، انسان خود رحمانی و خود شیطانی داره. خب ببینم، حالا این حرفو که من میزنم یه اشکال شما میتونی بکنی. اگر انسان خود رحمانی و خود شیطانی داره، وقت بیماری شیزوفرنی داره؟ یعنی دوتا آدم؟ آدم یکی یا دوتاست؟
یکیه.
چطور یکیست که هم دوتاست هم یکیه؟ یکیست، همون که گفته از اقبال نقل کرده، خدا بیامرز خوب فهمیده، یکیست انسان. ولی این یکی به علت گستردگی عجیب و غریب میتواند که رحمانی باشد و میتواند که شیطانی باشد بالفعل، و بعد بالقوه هر دوش هست. اگه بخوام بالقوه بگم، هر دوش در آن واحد هست. اگه بخوام بالفعل بگم، گاهی در مقابل هم قرار میگیرن، یه جا فعلیت رحمانی پیدا میکنه، یه جا فعلیت شیطانی، اما بالقوه هر دو رو داره.
خیلی
این حل شد مثلا.
تحلیل روانشناختی زیبایی بود. این به چه زیباست استاد. برای اینکه اهل تغافل نباشی باید توکل کنی. اما توکل چگونه است؟ میگه یاد گلزار جمالت ببرد گرد خیال، خیال با اون عظمت میبره کنار. هر دم از روی تو هم قصد تعقل باشه.
هر دم از روی تو هم قصد تعقل. به خدا رحمتت کنه.
چی میگن اینا؟
یه تغافل داریم، یه تعقل. آدمی که تغافل میکنه که دیگه به تعقل نمیرسه، خودشو میزنه به نادانی، به غفلت میزنه. اما میگه هر دم از روی تو هم قصد تعقل باشه. خدا رحمتش کنه. یعنی جلوه حق را. روی تو یعنی چه؟ روی حق یعنی چه؟ حق تعالی روی داره، وجه داره، وجه الله. وجه الله یعنی روی حق. ما که از خودمون در نمیاریم، این فارسی وجه عربی. وجه الله یعنی روی حق تعالی. حق تعالی روی داره، وجه داره. خب وجه خدا کجاست؟ اگر با تعقل نگاه کنی، توجه کن، با تعقل به این گل نگاه میکنی یا با تغافل؟
آفرین.
اگر با تعقل به این گل نگاه کنی، وجه اللهه.
آفرین.
اگر با تغافل نگاه کنی چیه؟
هیچ.
شما چه جور نگاه میکنی؟
بینما تولو فتم
وجه الله. با تعقل نگاه میکنی به این گل و این دیوار و هر چیزی که میبینی، یا با تغافل نگاه میکنی؟
با تعقل.
این ذوالعینین هم اینه ها. این دو تا چشم هم ظاهری ما داریم، الحمدلله دو تا چشم داریم، ولی از نظر باطن هم دو چشم داریم. یک چشم تغافلی هوا و هوسی، یک چشم تعقلی خردمندانه. با چه چشم نگاه کنیم؟ با چشم تعقل نگاه کنم، راه به سوی حقه. با چشم تغافل نگاه کنم، دیوار بلندی است از و مانع میشه از رفتن به سوی حق.
خیلی نکته قشنگه.
خیلی قشنگه. این حکمت شعری فرهنگ
ایرانی.
ایران بیشتر معارفش تو حکمت شعری بیان شده.
بعد معنی توسل رو هم باز میگه از طریق عقله. برو ای جامی غافل که با یاد خدا دل پاکان حرم محو توسل باشه.
و دل پاکان حرم محو توسل باشه. پاکان حرم کیان؟ حرم کجاست؟ حرم کجاست؟ حرم، اجازه میدید لغت حرم رو معنی کنی؟
معنی داره.
حرم و حریم و حرام و محرم، این از یه ماده هم. ما محرم داریم، حرام داریم، حریم داریم، حرم داریم. از یه ماده. وقت معنیش چیه حرم و حریم؟ خود حریم یقدر رساتره. یه اینجایی که ما حریم یعنی مانع، یعنی نمیذاره بریم. حرام هم یعنی یه چیزی که حرامه، یعنی چی؟
مانع.
یعنی نباید مرتکب. حرام باید مرتکب شوی؟ نباید.
نزدیک شد بله.
نباید نزدیک. حرامه یعنی حرام، حریمه یعنی مانع. حرام یعنی نزدیک نشو، حریمم یعنی مانع. حرم کجاست؟ حرم هم اونجاست که تو نمیتونی بی خودی بری.
آفرین.
سرزده وارد حرم میشی؟ یه مانع هست،
سرزده داخل مشو، میکده حمام نیست.
حمام نیست؟
بله.
پس حرم جاییست که حریم داره.
آفرین.
و حرم که حریم داره، آدم نامناسب حرامه که اونجا وارد بشه. توجه، اصلا کلمه حرام دارم معنی میکنم. این اشیا که میگن آخه میبینی این کلام الان معنی منفی، نه اینکه محرمات بدن، ما نباید از کلمه حریم بد میفهمن مردم. بله حریم اون محرمه، یعنی تو تابوه، یعنی تو نباید نزدیک بشی، حرامه. حریم هم تو نمیتونی وارد بشی. کی میتونه وارد حریم بشه؟ کسی که اهل یک نه اهلا باید وارد حرم حریم بشه، حرم بشه.
دل پاکان حرم ها محو توسل.
حرم خداوند کجاست؟ یا بیت الله الحرام، بیت الله الحرام، حرم خداوند.
القلب حرم الله.
ببینم وقت ناپاک وارد حرم خدا میشه در مکه که مشرف میشه انشالله، یا با پاک
احرام مسئله پاک،
احرام پاک میکنه خودتو. تازه اون حرم تازه بازم اون ظاهریه.
آره.
حالا اون حرم که حرم الله، که شما باید عرض کنم که پاک بشی و از هر چیزی پاک بشی که وارد حرم حق بشی و طواف کنی، حالا حرم واقعی کجاست؟ اون حرم ظاهریه که اونجا ساخته شده در کعبه مکرمه، حرم خداوند.
بله.
حرم غیر جسمانی خدا کجاست؟ اونجا حرم جسمانیه.
القلب و حرم الله.
آفرین شد. دل مؤمن حرم خداوند.
تسکن حرم الله.
یه شعر یادم اومد براتون بخونم. در راه خدا دو کعبه آمد حاصل. آقای لاریجان.
بله.
شاعر ما گفته، بازم حکمت شعری ما ثابت به داد ما میرسه، حکمت شاعرانه ایران. در راه خدا دو کعبه آمد هاست، دو تا کعبه، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. کعبه صورت کجاست؟ مکه مکرمه. یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. کعبه دل کجاست؟ هر کسی دل داره، آدم ها دل ندارن؟
بله.
اون یک کعبه است، اینم یک کعبه. تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه باشد یک دل. حالا کعبه دل بیشتر احترام داره یا کعبه گل؟
کعبه دل.
او وقت اگر کعبه دلت کعبه واقعی شد و خانه خدا شد، او وقت اونجام درست به خانه خدا وارد میشی. اما اگه کعبه دلت کعبه نشد و شیطانی شد و ابلیسی شد، و اونجا تو کعبه ظاهری که میری چه نتیجه میگیری؟
هیچ. دلیلش هم مولوی زیبا میگه، میفرماید تا بکرد اون کعبه اندر وی نرفت، اندر این کعبه بجز اون هی نرفت.
آمینه. پس کعبه ظاهر رو با کعبه باطن منطبق کن. همطور که به کعبه ظاهر انشالله مشرف میشوی، اون وقت با کعبه دلم زیارت کن. زیارت کعبه دل بینه که پاکش کنی. و متوجه به پاکش هم باشی، تغافل نکنی. میگه دردم از وقتی که وجه تو رو میبینم قصد تعقل میکنم. شعر ببین.
یاد گلزار جمالت ببرد گرد خیال، هر دم از روی تو هم قصد تعقل باشه.
گرد خیال رو میزداید. ببین تا به آب مقام تعقل رسیدی، خیالات واهی قبارن میرد. اگر قصد تعقل نکنی و در کعبه حقیقی دل وارد نشی، غبار خیال تو رو
بیچاره
میکنی. در غبار پراکنده است. در غبار تخیلات چیکار میخوای بکنی؟ غرق در غبار تخیلات. تخیلات هم یکی دوتا ستانی، میدونی؟ لایتناهی تخیله. این گرد و غبار تخیل را با چه جاروبی میتوانی برویی؟ به من بگو.
تعقل.
با تعقل.
تعقل روی دوست.
آمین.
برو ای جامی غافل که با یاد خدا دل پاکان حرم محو توسل باشد.
پاکان حرم محو توسل.
تازه اونجا رفتی پاک شدی محو توسل میشه.
محو توسل.
پس تغافل و تعقل و توکل و توسل، اینا همه رو
بیان کرده.
آره خیلی زیبا.
بله. و اصلش توکل،
عرفان و حکمت و اخلاق
همه رو گفته،
عبادت و همه رو گره زد.
توکل و تعقل، تغافل بذار کنار، تجاهل هم بذار کنار. تعقل و توکل.
آره.
وقت به حریم واقعی حق تعالی وارد میشی. وقت در حرم که واقع شده امنی. میبینم در حرم شکار هست، کشتن هست، سید حرامه.
همیشه هم نوروزه.
همیشه نوروزه.
آره.
همیشه
نوروزه. اینجاست که حافظ میگه زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی.
امینه.
این نوروز ما یه بار میاد. ولی این کوی یار که حریم یاره.
اون نو همیشه کهنه نمیشه که. مگه گفتیم حکمت کهنه میشه؟ حکمت که کهنه نمیشه، همیشه نوروزه. و همیشه گلستانه.
از این باد در مدد خواهی چراغ دلبر افروزی.
خیلی.
ز گل خرده ای داری خدا را صرف اشرت کن،
اشرت کن.
که قارون را ضررها دا سودای زرافروزی
زرندوزی.
خداوند انشاءالله نصیب کنه که همیشه ما مقیم حرم باشیم و اهل تعقل و توکل تا گرفتار تغافل نشیم. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان و عزیزان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.